گفتیم سه تا ارزش در عالم هست که این سه تا هم ارتباط داره. یکی زیبایی، تمام حرف افلاطون اینه. بزرگان مغرب گفتن اگر که کسی بخواد یه دونه کتاب در ادبیات انتخاب بکنه که بیشترین برکت رو بهش بده، کتاب ضیافت افلاطون رو بخونه. ضیافت 60 صفحه است، 70 صفحه بیشتر نیست، اما اینقدر در این کتاب مطلب هست که تقریبا میتونم بگم بنیاد ادبیات جهان روی همین چند کلمه است. البته نمیخوام بگم مولانا اینا از اون گرفتن، اصلا حرف همینه، حتی حسابی اون زده، بقیه هم بهتر زدن. مولانا اینا هم نکرد افلاطون گرفته باشن. حالا بعضی خیال میکنن اینا مثلا اونو عکس کردن. مولانا خودش گفته هر چی گویم هست از عین الیقین، خودم دارم میبینم دارم میگم. نی به استدلال و تقلید است، اینا دارن تقلید از افلاطون میکنن، تقلید از مغان قدیم، و بعضیا میگن این مال میترائیسمای قدیمه. اینا که احتیاج داشتن چیزی را از جای بگیرن، اینا سرچشمه قرآنی پیش روشون بوده و تازه اونجا را هم از تقلید بیرون رفتن، خودشون رسیدن، خودشون تجربه کردن. آدم تا خودش تجربه نکنه که نمیفهمه. بعضی خواب میکنه شعر حافظه میفهمه. دیشب به سیل عشق ره خواب میزدن، یعنی چی؟ اینو موقعی میتونی بفهمی که بشینی عشق بریزی در فراغ یه یاری و به یاد خط او و نقش او یه چیزی بکشی، نقاشی بکنی، اسم شعر بنویسی، یه کاری بکنی که به یاد او باشه. وقت میفهمی که حافظ چی گفته، که دیشب به سیل عشق ره خواب میزدن، خطی به یاد نقش تو بر آب میزدن، به یاد روی تو بر آب میزدن. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. باید اینو ببینی تا بفهمی، وگرنه فایده نداره. حالا ما میخوایم در آخر مجلس یه فالی هم بگیریم از حافظ، خدمت عزیزان تفعولی بزنیم. سه تا ارزش هست، یکی زیبایی، که این سه تا تو همون کتاب بحث شده رجبش، اصلا تمام حرف افلاطون تو چند کلمه است. یکی اینکه زیبایی هم حقیقته، حقیقت هم همون زیباییه، و هر دو اینها همون خوبیه. این حرف خیلی مهمیه، اینقدر این حرف مهمه که جان کیتس انگلیسی گفته که بیوتی از تروث، تروث از بیوتی. حقیقت هم زیباییه، زیبایی هم همون حقیقته، و این تمام چیزیست که ما میدونیم، و این تمام چیزیست که لازمه بدونیم، چیزی بیشتر از اینم لازم نیست بدونیم. خیلی مهمه که تو بفهمی که حقیقت هم زیباییه، و زیبایی هم هم حقیقته، و هر دو اینا هم خوبیه. Good, beauty and truth. این ستا محور اصلی ادبیات جهانه، محور اصلی هنره، محور اصلی همه کتب آسمانی. قرآن بارزترین ظهور این ستاست که هم خوبه، پر از خوبیه، پر از خیره، به یده هل خیر، پر از برکته، پر از تابستان پرمیوه، پر از زیباییه، پر از شکوفه است، پر از گله، پر از آهنگ و رنگ و زیباییه، و پر از داناییه. هر ستاش هست، دانایی و زیبایی و نیکویی. این رو اگه اضافه بکنیم با این واقعیت که این عالم یه سایه است از اون زیبایی و دانایی و نیکویی، میشه تمام حرف افلاطون. افلاطون بلد میشه، این عالم یه سایه است، زیبایی سایه زیبایی اون عالمه، داناییش هم یه سایه است از اون عالم افتاده، و نیکویش هم گفتش که هر کجا لطفی ببینی از کسی، مثلا میگه کسی لبخند میزنی محبت میکنه، میگه میخوای احوالتو بپرسم، میخوای کاری داری من برات انجام بدم، اینا این محبت دیگه خوبیه. اینو بپرس ازت که از کجا اومده، خاک کرد این چیزا سرش نمیشد، که این معلوم شه که مرکز داره خوبی، این از سرچشمه زیبایی. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی بسی، برو سراغ اصلش. این هم حرف افلاطونه که تو اینجا زیبایی ها رو میبینی، میاد میره میپره اینا، این بدون که زیبایی نیست، سایه است. دانایی ها رو هم میبینی که هم یه چیز شبه ایست از دانایی. خوبی هم همین یه لحظه است، یعنی آدم یک بارقه از خوبی رو میبینه. پس بگیر این خط رو، بگیر برو تا برسی به بهش که مرکز شه. این صفا، صفا خوبه دیگه، سخاوت خوبه دیگه. حالا که خوبه، این اگه دنبال این خط بگیری بری، میرسی به بهش. این صفا سرویست شاخیست از سرو بهشت، وای او کس کس چنین شاخی بهشت. قربت الوسقاست این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را تا سما. ما میتونیم دستمونو به کجا بگیریم که بریم برسیم به اون شادی؟ این شادی های کوچیک رو به پیداش بکنیم، ببینید که شادی خیلی خوبه دیگه. از اول ما تولید بکنیم، هیچ تولیدی، هیچ کارخونه بهتر از تولید، کارخونه تولید شادی در عالم نیست که بگن آقا شما چی تولید؟ من شادی تولید میکنم، هر کیفیت که دارم، هر کیفیت که میتونم، خداوند قابلیت و استعدادش در من گذاشته. پس حرف افلاطون در همین چند کلمش خلاصه میشه که زیبایی حقیقت، حقیقت زیبایی و هر دو خوبیه، و ضمناً اینا یه سایه‌ای و شبهی از اون افتاده در این عالم، و برای این اینو برای این یادت دادن. این موسیقی که میبینی، مؤمنان گوین کاسار بهشت نقد گردانید هر آواز زشت. ما همه اولاد آدم بوده ایم در بهشت، ما با اصل اینا سرکار داشتیم، با اصل خوبی سرکار داشتیم، با اصل زیبایی سرکار داشتیم. حضرت حوا نیمتون نقل میکنه، میگه که من از قول حوا نقل میکنه، میگه که من وقتی که چشم باز کردم خیلی زیبا بوده حوا، زیبایی حقیقی اونجا بوده، عکسش حالا افتاده اینجا. گفتش من چشم باز کردم دیدم که روی یک شاخه گلی به دنیا اومدم، یعنی چشم باز کردم فهمیدم که من حوا هستم و به خلق شدم بر روی شاخه گلی. بعد از روی اون شاخه گل آمدم پایین، چشمم افتاد به یه جایی، دیدم یک ماده خیلی درخشان شفاف که آب بوده، آب نیده بوده، سالا تازه چشم باز کرد به دنیا آمده بود کامل. خب نیاد کردم دیدم که داره از یه جایی این ماده میاد، و بعد ای آمد یه جوی آب بوده، از یه خاری جاری بوده. خب دیدم آمد و همه جا رو گرفت، یه گودالی اونجا بود، همون این فضاها رو پر کرد و یه آسمان دیگه شد، چون یه آسمان بالا سرش بود. دیدم یه آسمان دیگه آمد و زمین، با خودم گفتم برم این آسمان تماشا کنم، این آسمانی که اومده روی زمین تماشا. اومدم بالا سر این آسمان، دیدم عجب، یه دختری به چه زیبایی عکس خودش بوده، دختری که هوش از سرش پریده بود، و گفت مسحور جمال این شدم. بعد میگه که اگر یه صدایی همون موقع به من نگفته بود که این عکس خودشه، من تا قیامت در فراق خودم مرده بودم، از عشق خودم هزار آه و ناله میکردم. ای خوب شد که به من گفتن که این خودشه. حالا با زیبایی ما یک وقتی قرار داشتیم، میاد داشتیم، دیدیم زیبایی رو. حضرت آدم همه حوا رو دیده عاشق شد، حالا اینجا هم یه بارقه از اونه، اینجا هم باید عاشق بشه، اینجا هم یه بارقه از اونه. گفتن که اول بار که رسید آدم به حوا چی گفت؟ اون بایی هم میگن، انگلیسی هم میگن که گفتش که مدم آیم آدم، خودشو معرفی کرد، من آدمم. حالا ما هم اگر بتونیم خودمون به عنوان آدم معرفی کنیم، بگیم آدمیم، البته آدم عاشق حواس، اگه آدم باشه عاشق حواس، چون اون آدم اصلی و آدم نخستین که سایه نبوده، ما سایه اون آدم هستیم، مگر اینکه بریم به اصل خودمون بپیوندیم. انسان کامل اون انسانیست که از سایه بیرون آمده. اگر گفتن پیغمبر سایه نداشت، به این معنی او دیگه تمام همون حقیقت بود، سایه‌ای از اون حقیقت نبود، او خودش قیامت بود. هر کی گوید او قیامت، ای سنم خیش بن ما که قیامت نکنن، اگه گفتم قیامت بود من قیامت، ولی که اون حقیقتی بود که پنهان از چشم همه، حقیقتی بود که سایه شما اینجا میبینید. بنابراین اون داستان نیمه کار گذاشتیم که عقل، حالا دنباله مطلبه، در واقع عقل با نگاه اول زیبایی رو دید، بنابراین چی آفرید؟ زیبایی. نمیتونه زشتی بافرینه که عقل دوم بدهش، یه نگاه دیگه کرد، که هر ستا اون نگاه رو ما میتونیم بکنیم و هر ستاش هم تولید میشه، تولیدات داره، هر نگاهی به هر چیزی یک اقتران دیگه، یه پیونده، پیوند آدم رو حامله میکنه به یه چیزی و زایش پیدا میشه. از قران مرد و زن زاید بشر، از قران سنگ و آهن هم شرر، هر قرانی یک فرزندی تولید میکنه. بعد میگه نگاه کرد به پروردگارش، این دفعه زیباییشو دید، ولی یه چیزی دیگه دید، دید که چقدر خواستنیه، چقدر من میخوام اینو، چقدر این خواستنی. این یه چیزی دیگه غیر از زیبایی. یه وقت اون زیبایی رو میبینه، یه وقت عاشق میشه، عاشق میشه. اون نگاهی که عاشق میشه کدوم نگاهی که نگاهی میکنه که هم زیبایی رو میبینه هم میفهمه که این مطلوب منه، این خواستنیه، من اینو میخوام. وقتی گفت انسان میخوام میشه عاشق، منتها بر حسب درجات میخواست خواستنش عشقش بالاتر میره. بنابراین عقل اول نگاه کرد و عاشق پروردگار شد. از این نگاه چی پیدا شد؟ عشق پیدا شد. بعد این نگاه، نگاه عاشقانه است، بنابراین از این نگاه عشق پیدا شد. یه نگاه سوم کرد، نگاه کرد به خودش، این دفعه به خودش نگاه کرد که ما نبودیم، ما قبلا نبودیم، حالا پیدا شدیم. از این نگاه چی پیدا شد؟ جسم پیدا شد، حوزن پیدا شد، یعنی قصه. جسم یعنی عالم قصه، آب و گل یعنی عالم قصه. قرت العین از چو آب و گل ببرد، راتبه این قصه درد دل ببرد. بنابراین تو اگه معشوقت آب و گل شد باید قصه بخوری. من گفتن اسمش همینه، این عالم اسمش حزنه. مگر تو اینا رو به هم وصل بکنی، از این کسرت بیرونش بیاری، از این جسم بودن یه چیزی از اون پرورده. چون نگاه سومش کدوم بود؟ اونی که به خودش کرد. اگر شما به خودتون نگاه کردید و به این عالم نگاه کردید و به اون پروردگارتون نگاه نکردید، چی باید بخورید؟ قصه باید بخورید. بنابراین راه شادی معلومه. راه شادی هر کجا که سر زلف او آمد وسط جمع، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. اگر در یه محفلی سر زلف او نباشه، اگر در یک کارخانه‌ای، در یک دانشگاهی، در یک خانواده‌ای سر زلف او نباشه، یه تار موی او نباشه، اونجا خانه بیت الحزن میشه، خانه قصه میشه. چرا؟ به اینکه مرتبط میشه به عالم هست و نیست. من نبودم، بودم، نبودم، بودم، بودم، نبودم، نبودم، نبودم. هیچ آدم ها قصه بخوره، قصه بخوره. اما وقتی که گفتی که من بودم و هستم و خواهم بود، برای اینکه پروردگارم نگاه میکنم اون هست و بوده و خواهد بود، ما هم پرتو جمال او هستیم، نفس او میشه. وقتی نفس تو پیه منگویی از نفس خودش در من دمیده، نفس او که فانی نیست، که جاودانه است. بنابراین من چه قصه دارم که چه مرگی در کار بیاد؟ باید بگن چه مرگی تو بود؟ ما مرگی اصلا در کار نداریم مثلا. این مرگ رو از شیطان افترا کرده است. من نمیدونم مرگ از کجا اومده. هیچ جا در قرآن نگفتن شما میمیرین که. گفتن هر چه صحبت مردن شده، گفتن که شما میریم پیش پروردگارتون. گفتن ثم تردون الی عالم الغیب، میبرنتون پیش عالم غیب. ولتفت ساقو به ساق، ساقاتو میچسبونن به هم دیگه، رو به قبله دراز میکنن، بعدش میشه الی ربک یوم الزن المسا. ولتفت ساقو به ساق الی ربک یوم الزن المسا. چه گفتن که تو نابود میشی؟ مرگ و معنی نابودی نگرفتن که ایزا. مرگ به معنی گرفتن که تو داری منتقل میشی. این کنتون فی رای بن ملبس فاینا خلاها رو کن من تراب سوم و من نصف. مگه قبلا این همه مرگای قبلی تو ببین که مردی بعد بتر شدی، اصلا که بهتر شدی، بعد بهتر شده. قبلا در جنین بودی، مردی، حالا باز دوباره وادی تو این عالم بزرگتر، باز این عالم هم باز میمیری، میری تو عالم بزرگتر. بنابراین قصه اینو باید بخوری. انسان وقتی متصل میشه به پروردگارش یه قصه نمیخوره. چرا؟ اینکه به مبدا شادی برخورد کرده. پس ما باید خط رو بگیریم. وظیفه ما شاد بودنه. یعنی هر کسی the duty of being happy. وظیفه شاد بودن از یاد نبرید. وظیفه اولی من اینه، هر وقت قصه خوردین بدونین که یه جایی اشکال داره، وظیفتون انجام ندین. شادی با انجام وظیفه، انجام وظیفه که وظیفتون اینه که شاد باشین. اگر رنجش پیدا کردی، تمام بیماری ها که تو کتاب اخلاق ناصری بخونه، اینجا حالا شما بیماری ها رو معالجه میکنی انشاءالله روایند دانشجویان پزشکی و بقیه عزیزان، ولی اونا معالجات طبیبان دیگر هم بودن. مولانا یه ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلن. آن طبیبان طبیعت دیگرن که به تو از راه نبضی بنگرن. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از طبیعت ما به عالی منظریم. ما نگاه میکنیم و به خاطر دل اونها میخواییم اونها رو نجات بدیم. اون کسی که در عالم همتش اینه که کسی رو نجات بده و زنده بکنه و از مرگ خلاص بکنه، اون خیلی قیمتیه. بقیه آدم ها داستان نصرالدینه که وارد یک خیلی گرسنه‌اش بود، وارد یه دی شد، اونجا هم تصویم یه بیمار رو به مرگ داشتن، اینا دیدن یه هیئتی داره این نصرالدین، اینا گفتن که شما طبیب اینا، گفت چی شده؟ گفتن که ما یه بیماری داریم اینا، گفتش که بله من اتفاقا پزشکی خوندم، یک از اشتهام حکیم باشی بودم، مدت‌ها حکیم باشی پادشاه بودم، بدرو بعد آوردنش بالا سر بیمار، حالا هیچی هم نمیدونه، نبضش گرفت و گفتش که دو تا سیخ کباب بیاریم، کباب آوردن نشست خورد و بعد گفت دو تا تخمق بیاریم و کره بیاریم، سل بیاریم، اینا رو خورد و بیمارم مرد. بعد گفتن که توش که دکتر نیستی، اینا چیز داشتی، یه نفر کشتی؟ گفت نه، دو نفر داشتم میمردن، یه نفر نجات دادن، من خودم داشتم میمردم از گرسنگی، و من دکترم، بلکه دو نفر بودن، یه نفرش نجات دادن. خیلی آدم اون یه نفر میخواد نجات بدن، اون دکتری که میخواد خودش نجات بده از فقر، از ناداری، اون که دکتر نمیشه. اون نویسنده که میخواد خودش نجات بده، میگه که من چکار کنم، فقیرم بیچارم، کتاب بنویسه، کتابی ببین کجا دست دوان کن، چه کتابی هست که فروش زیاد داره، چه کتابی هست باب روزه، اینا کاری نداشت باش مردم حالا چیزی بفهمن نفهمن، به درد چون میخوره نمیخوره، ترجمه خوبه، انگلیسی میدونی نمیدونی، اینا رو بدش کن، فکر بکن که چکار بکنم، بگو تو کتاب بیاریم بر ما. خیلی آدم ها خودشون میخوان نجات بدن، اما زهی سعادتمند مردمانی که میخوان یه نفر دیگر نجات بدن، من اومدم، من که طبیب نیستم که بخوام از تو چیزی بگیرم، من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گویم لایق هدیه شوید، از شما که هدیه زر میکنه، من میگم که فقط لایق بشید، مولانا قرآن میگه که شما لایق بشید، من میخوام یه چیزایی بهتون بدم، مثلا لیاقت رو پیدا کنید که من بهتون بدم. حتی بعضی گفتن که جهنم برای احراز لیاقت میبرن آدم، جهنم من لایق نیستم بری تو بهش، فعلا بفهمن اینجا یه دوره استاج ببینیم، دوره که بتونی یواش یواش بتونی از اون لذت تو که با زیبایی سر و کار نداشتی که حالا میخوای بری تو بهش. مولانا میگه که جهنم دوره استاج بهشته، دوره است که آدم ها میگه که اونایی که اینجا نگفتن ربنا، اونجا باید بگن ربنا، چون در قرآن هست که اهل جهنم هم ربنا میگن در دوزخ، که خدای ما رو نجات بده، ربنا میگن، میگه که مسجد طاعاتشان خود دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فقط است، تو که خودت به پای خودت نیمدی حالا اینجا گرفتاریت میکنی، ولی اینم خدا که نمیخواد انتقام بگیره از شما، که میخواد که لایق هدیه بشی، میخواد که اگر دکتر میگه که تو نباید الان این غذا رو بخوری، برای این نیست که اینا رو نخوری، که برای این که بتونی بعداً سالم بشی، بتونی هزار لذت ببری. بنابراین وظیفه اصلی ما اگر تعریف شد که شاد بودنه، اون وقت این کتاب، من کتابایی رو زیاد توصیه کردم نموزم اضافه، مثلا کتاب اخلاق ناصری، این عین کتابای طبی بیماری رو معرفی میکنه، میگه که مثلا جهل دو نوعه، مثل طاعون که مثلا میگن طاعون گاوی داریم، طاعون نمیدونم فلان داریم، جهل دو نوعه، یکی جهل مرکبه، جهل بسیط. جهل بسیط اینجوری معالجه میشه که تو بیشین فکر بکن که تو آخه فرقت با حیوانات چیه، اگه هیچی نمیدونی اون که چیزی نمیدونی، بنابراین تو امتیازت به عنوان آدمیزاد چیه؟ اون وقت این وسط آدم که نباید جاهل باشه، که تو آدمیزادی، اگه اون پرنده جاهل باشه خب جاهله، برای اینکه امکاناتی نداشته. جهل بسیط، جهل مرکب از اون مشکل تره، برای اینکه آقا جاهله ولی خیال میکنه عالمه، اون چیکارش بکنه، چه جراحی باید رو مغزش بکنن که چشمون هیچی نمیدونه، نمیدونه ولی پر شده از این چه ولی من چنین چنین چهار کلمه حرف رفت و یابه تیار گرفته فکر میکنه که عالم شد. اون بسر اون اول به قول شمس تبریزی میگه باید که این کوزش رو خالی بکنه، کوزش پر از آب شوره، جام نداره، میگن آقا این کوزش اول خالی کن که بعد ما اینو بعد یه خورم آب بگردیم اینا، بعد ما آب بریزیم توش. یکی مثلا کاهلی، تنبلی، کاهلی رو مالجه میکنه که آدم وقتی تنبل میشه چه برنامه هایی باید بیاد، این رو من باردش نمیشم چون مفصله، ولی اتیولوژی بیماری یعنی اون علت بیماری رو اول میگه که مثلا حسد از کجا ناشی میشه. حسد از احساس کمی، من کمم، چرا این زیاده، و من اینا رو ندادم، این چیزی دادم به اون به من ندادم. خب پس تو راه معالجت حسد ورزیدن نیست، اینی که زیاد بشی، برو دنبال زیاد شدن، برو ببین چیکار باید کنه. هر وقت حسادت احساس کردی بفهم که کمی، خب کمی باید زیاد بشی. اول مثلا حسادت بذار کنار، بگو من حسود نیستم، خیلی آدم ها حسودن، من حسود نیستم، پس این یه امتیاز، کلی امتیاز کسب میکنی. اما حسادی که بذاری کنار زیاد میشه. علت بیماری کمیه، علت بیماری ها به طور کلی اینم با طرف افلاطون که جهله اصلا، یعنی نمیدونی. هر وقت آدم یه بدی داره مثلا عصبانی میشه، بدون که نمیدونی. اگه مغرور شدی بدون که نمیدونی، یه چیزی هست که نمیدونی. اگه عصبانی شدی بدون که نمیدونی، یه چیزی هست که نمیدونی به خودی عصبانی شدی. جهل، جهل ماست که باعث عصبانیت میشه. کینه عامل جهل، مثلا عاملش کفره، رنجیدن کفره. این که حافظ میگه که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، کافریست رنجیدن، یعنی چی کافر؟ کافری نه به معنی کفر دینی. اگه رنجیدی یعنی پوشیده بر تو، محجوبی، نمیدونی. اونی که ازش رنجیدی این یه صفتی در تو هست که باید میرنجیدی، یعنی بایستی اون میومد و تو رو آگاهت میکرد، تو نباید از دست اون ناراحت بشی. اون اومده به یک هدیه به تو بده. هر وقت کسی اومد یه ناسزایی هم به شما گفت، اینو بفهمید که یک ناسزایی در وجود ماست که استحقاق این ناسزا رو پیدا کرده. اونو ادبش میتونی بکنی، بکن، بگو عزیز من تو نباید این حرفو به من بزنی، من اینجوری که تو میگی نیستم. اینو بگو بهش، بگو بره، اونو باش خشمی نداشته باش، ولی به خودت بگو که ما چیکار کرده بودیم. با خدا مکتوبت کن، با خدا صحبت کن، بگو که من چیکار کرده بودم که این پرسی سراغ ما. مقدر پیدا کن، پیدا میکنی، میفهمی که یه کار ناسزا کرده. ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است، بدون که اون ناسزا گفته که، این ناسزا نگفته که، اون ناسزا گفته. ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است، ناسزا گفت که تا دل به سزایی برسد. ناسزا میگه که تو چرا این کاری کردی آخه؟ وقت آدم هوشیار میشه، بنابراین رنجش نباید از کسی پیدا کنه. اگه گفتی من از این رنجیدم کافری، برای اینکه جهله، رنجش از جهل ناشی میشه، از خودبینی ناشی میشه. از هر که تو رنجیدی کافیش بگو باری آخر تو نمیگفتی که از خیش خودم خالی؟ تو مگه نمیگفتی که من از خودم خلاص شدم؟ پس همیشه خلاص نشدی هنوز، بی خود ادعا میکنی. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. بنابراین خلاصه میکنم صحبتم رو به این که اولا شاد باید بود. هر وقت شاد نیستیم آدم گناهکاره که شاد نیست، گناهکاره که کار بدی کرد. حالا ممکنه بگین یه بعضی مهنت ها رو دیگران بر سر ما آوردن و این کلیت نداره. بله البته انواع غم ها هست، مهنت ها هست، ولی اینو اصل قرار بدین که هر وقت مهنتی، رنجی پیش آمد، روتونو بکنید در پروردگارتون، به اون شکل بکنید. انما اشکو بسی الالله، خب من به شما شکایتی نمی کنم از دست فراق یوسف، من فقط میرم، انما یعنی فقط و فقط، من میرم پیش پروردگارم، میگم من چیکار کرده بودم، چیکار بکنم حالا که من ببخشی، که من دو مرتبه برگردم عزیز تو بشم، محبوب بشم، که با من اینجوری نکنی. ما بهت میگه اصلا بدین که بهت میگه یه کاری کردی، یا ممکنه که اون بلا به خاطر این نبود که کاری کردی، یک امتیاز بهت خواستن بدن، یه تجربه خواستن بهت بدن. خیلی تجربه خوبیه که مرحوم پدرم گفتن که ما در حرم حضرت رضا شب گفتیم که شما شفاعت بکنید. شفاعت البته به این معنی کردم واسطه قرار بده، یعنی این مقام قداست رو من در پیش روی خودم میبینم و آرزو میکنم که ای کاش منم مقام رضا داشتم، رضا داشتم که در همه احوال راضی به قضای الله بودم. گفتم اومدم از حرم بیرون، یه ماشین جیپ زد ما رو پد کرد اون طرف، استخون و کمر این همه شکست، بعد ما رو گذاشتن تو ماشین و اون آقا رو بیچاره گرفتن، سرباز بودم تازه اومده بود از کجا، بیچاره اونجا رانندش کرده بودن، حالا اونم می‌لرزید که این آقا اگه طوری بشه ما چیکار می‌کنن. ایشون به مسکی به هوش اومدن، بهم شدن گفتن که اول یه کاغذ بیاری من بنویسن که این تفسیر من بوده، من سر به هوا بودم و اینا، حواسم نبوده این زده به من، تفسیر این نبوده. و این حال خوش رضا رو احساس کردن که دارم، هدیه دادن به ما. گاهی اوقات یک مشکلی که پیش میاد، یک مصیبتی که پیش میاد در انسان، شاید خواستن ما یه تجربه بکنیم، اون تجربه رو احتیاج داریم بهش، تجربه تلخه ولی دوای تلخ شاید احتیاج داریم، شاید هم دوا نیست اصلا. آدم گاهی اوقات یه تلخی ها رو اگه تجربه نکنه، فقر رو آدم ها تجربه کنه که ندارم، ندارم، من خودم تجربه کردم، بعضی هایی کسی میگه آقا شما نفس اونجا گر بلند نمیشه، نه ما هم از وسط جمعیت مثل شما بودیم، ما هم وسطیم زیر بارون منتظر اتوبوس بودیم، همه چیزمون از شما بوده، هیچ چیزی که از یه امتیازاتی دیگه برخوردار نبودیم، ولی شاد بودیم به مصاحبت مرحوم پدر از 5 سالگی 6 سالگی که ایشون برای ما رحمتشون کنه قصه میگفتن و قصه ها رو، حالا یه پدر مادر رو که های گرفتارن فرصت میکنم و بچه هاشون قصه بگن. ایشون اصلا که میشد شبای به خصوص شبای زمستون قصه که چه هستن تاعت اجرا میکردن، اصلا داستان توتی و بازرگانی که میگفتن یه مرتبه در نقش بازرگان بازی میکردن، یه مرتبه در توتی بازی میکردن، بعد شعرهای مولانا رو میخوندن، بعد دو مرتبه برمیگشتن بچه باید که نقش اون دختره مثلا اون بازرگان که برای من چی آوردی، اون بعد توتی گفتش که گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان. این شعرها رو من اون زمان ها در 5-6 سالگی حفظ کردم. ما شاد بودیم به خاطر این که در خانه ما بوی خدا و عشق خدا بود و معنی الهیت بود. در هر خانه‌ای که خدا حضور داشته باشه اونجا غم‌ها و غصه‌ها مثل ظلمتی که در مقابل نور محو بشه از بین میره. ما این سعادت رو داشتیم به یمن مرحوم پدر که ایشون یه وجود الهی بود، اصلا این کسانی که دیده بودن و مصاحبت ایشون رو درک کرده بودن اصلا سرش به زمین نبود، همیشه به آسمان نگاه می‌کرد. ای خاکیان ای خاکیان یک لحظه سر بالا کنید، صحبت چونی بود که سرتون بیاین چیزا بالاتر ببینید. بنابراین در هر حالی وظیفه خودتون بدونید که من باید شاد بشم، و برای این شاد شدن خط شادی رو بگیرید. خط شادی 3 تا خطه، یکی خط زیبایی رو بگیرید، مراقب زیبایی بشین، زشتی گسته تولید میکنه، زیبایی از شادی تولید میکنه. سعی بکنید که خونتون، ظاهرش، لباس آدم، دارفتنش، حرف زدنش، تمام اینا رو زیبایی رو رعایت کنه خواسته. حتی نشستنش آدم باید طوری باشه که کج و کوله و نه را بره، باید زیبا باشه خواسته. بپرسین از آدم ها که آیا من درست را میرم؟ مرحوم پدر میگفتن مثل آهو را میرم، که را میرم یه هیمنه آدم، وقتی را میره باید معلوم شه آدمیزاد داره را میره. شکوه آدم بودن و اون شرافت انسانی که ما آدمیم بر روی زمین، این رو بدون غرور، غرور نباید داشته شدن، ولی شکوه آدمیزاد بودن رو آدم باید حفظ کنن. شکوه حوا بودن و اون ناز و شکل اشارت که عظمت حوا رو و جمال حوا رو هر زنی باید حفظ کنن. بنابراین خط زیبایی رو فراموش نکنید برای شادی، اصلا شاد میشه هر چی بیشتر با زیبایی تماس داشته باشین. نخوانم یار را شادی، مولانا میگه که برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او، ما میگیم شادی ولی این شادی برتر از شادی هایی که ما فکر میکنیم، خنده و گریه عشاق شاید جای دیگر است. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او، مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. زیبایی آدم با ایمان می کنه، زیبایی ایمان انسان رو تقویت می کنه. چشم شدم به زیبایی که می افته، قدیم سجده می کردم زیبایی رو به عنوان تجلی خداوند. دوم خط دانایی رو بگیرین، برای خودتون برنامه ریزی کنین، بگیم من می خوام چیزی بفهمم تو این عالم، وقت با دانایان روزگار انس بگیریم، کتاب های خوب تهیه بکنیم، هم از فرهنگ خودمون هم از فرهنگ غرب، اینا رو جدا نکنید از هم دیگه. فرهنگ انسانی آدمیزاد بر روی کره زمین از خودش چیزهایی به یادگار گذاشته که متعلق به همه ماست. حالا مثلا دوستان ما در ترکیه میگفتن که مولانا ترک بوده، بله ترکیه، مال شما، ما چیکار بکنیم؟ ما میخوام بخونیم اینا رو. سعدی حافظ هم مال شما، حالا اونم شیرازی بودن، همش مال شما. مگه ما شمس تبریزی رو سرمون میذاریم؟ شیخ محمود شبستری واقعا من نمیدونم الان در چه شرایطی هست، ولی زیارتگاه باید باشه دائما. یه همچین مرد بزرگواری در 50 صفحه اگر بخوایم یه کتابی با سمپوزیوم مقایسه کنیم که بالاتر از سمپوزیوم باشه، کتاب شیخ محمود شبستری که اونم 50 صفحه است، اون 50 صفحه رو بخونید. ما هم عزیزمون که ما رو شرمنده کردن و از دانشجویان اون کلمات محبت آمیز رو گفتن، اونا رو من رابطه به خودم نمیگیرم، اونا رو من میفرستم برای شیخ محمود شبستری که اونه که حرف خوب زده، ما وام گرفتیم. شیخ محمود شبستری چه مرد شریف و بزرگواری بوده، چه عظمتی داره، باید سر ارادت به آستان رو بسپرن. بنابراین بریم در حضور این بزرگان دانایی یاد بگیریم و در این دانایی هم باید به چی میرسیم؟ به شادی میرسیم و بعدم به خوبی سعی بکنیم کار خوب بکنیم. آدم نباید در فکر این باشه که از کجا پول در بیارم. مگه روزی شما دست شما، شما فکر کنید که من چه کار خوب بکنم؟ هر کسی باید فکر بکنه من چه کار خوب بکنم. من گاهی واقعا دلم به درد میاد از این که میبینم یک کشاورزی که مدت ها توی این باغ زحمت کشیده، رفته آمده، سرما، تابستان، کود داده، آب داده، اینا این کمترین بهره رو باید ببره و یه آدم هایی که هیچ نقشی در تولید این سیب ندارن، اونها باید بهره و برکات بیشتری ببرن. اونا خودشون شرمنده نیستن که من که یه دونه سیب تولید نکردم تو چطور جوعت من سیب بخوری اصلا؟ من چطور سیب از گلو آدم پایین پایین میره؟ تو گمان کردی یا گمان کردی که تو نان میخوری؟ زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان ده برکند. تو فکر میکنی که میتونی بدون تولید سیب، تو باید یه سیبی تولید کنی، یه عده یه مسلمانی بگه منم الحمدلله یه چیزی تولید کردم، من خوردم، تا منم بتونم یه سیب بخورم. من وقتی که شب سفره نانو پهن میکنم، غذایی میارن، از برکتی برخوردار میشن، باید شرمنده باشم اگر که منم هیچ کاری نکردم تو این عالم، همینطوری فقط خوردم خوابیدم، از برکات دیگران استفاده کردم. بنابراین خوب باید باشه آدم. خوبی اصلش اینه که آدم مشارکت بکنه در این نعمتی که در این عالم خودش برخوردار شده، یه مقدارم ایجاد بکنه. انشاءالله که همه ما این توفیق رو پیدا کنیم که به شادی برسیم. من ختم میکنم به یه غزلی که بارها خوندم و با ردیف بلی که نشانه امیده. البته چندین غزل داره مولانا بر ردیف بلی، یکیش این که هست امروز آنچه میباید. بلی هر چی دلتون بخواد از فرهنگ داریم، ذوق داریم، زیبایی داریم. هست امروز آنچه میباید. بلی هست نقل و باده بی حد. بلی از هم نوعی گرون دفتر عشقش چو برخاند خرد، پرشکر گردد دل کاغذ. بلی باز گردد عاقبت این در. بلی این در شادی برای ما باز میشه. رخ نماید یار سیمین بر. بلی این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زانه احمر. بلی آن تن سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزن سیم و زر. بلی من خموش کردم ولی کن در دلم، تا ابد رویت نیه شکر. ولی انشاءالله که ما به شادی برسیم و به شادی برسونیم. یعنی بهترین راه رسیدن به شادی این است که ما ایجاد بکنیم شادی رو در عالم و وجودمون منبع خیر و برکت بشه. بسلام.